اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و الحمد لله رب العالمین. ظواهر الکتاب الکریم، ظواهر قرآن مجید. خب قرآن مملو از ظواهره، به طوری که اصلا گفته می شود الکتاب و قطعی و صدور زنی و دلاله. اگر بخوام در یک تقسیم بندی آیات قرآن رو از حیث دلالت منقسم به اقسامی بکنیم، باید بگوییم که در قرآن سه جور آیه وجود داره. برخی از آیات نص در معنا حل الله البیع و حرم الربا و حرم الربا. خب این آیه نص در حرمت رباست، صریح در حرمت رباست. بعضی از آیات هستند که ظاهر در معنا، ظهور در معنا دارند. اقیم الصلاة، ظهور در وجوب اقامه نماز داره، چون صیغه امر ظهور در وجوب داره. بعضی از آیات مجمله، یعنی معنای متعینی ندارد، فی نفس اجمال داره، باید از طریق دیگری مشخص بشه معناشون چیه.
مثل اذا حللتم فاصطادوا، اذا حللتم فاصطادوا.
از نگاه برخی آیه مجمله، چون صیغه امر بعد از حظر آمده، اگر از احرام در آمدید صید کنید، آیا دلالت میکند بر اباحه صید یا دلالت میکند بر وجوب صید بعد از خروج از احرام؟ البته از طریق دیگری میدانیم که مراد چیه ها، مراد اباحه صیده. اما این آیه فی نفسه با غض نظر از معلومات ما نسبت به حج و احرام خودش مجمل محسوب میشه. ما پس سه دست آیات از حیث دلالت داریم. یک تقسیم بندی قرآنی هست به اسم محکم و متشابه. دلتون هست؟ قرآن دو دسته میکنه آیاتشو از حیث دلالت. این محکم و متشابه با کدوم یکی از این دسته ها متطابقه؟ میگه فیه آیات و محکمات و اخر و متشابهات. این دو دسته که قرآن میکنه کدام است؟ از نگاه اصولیون محکمات آیات دو قسم اوله، یعنی اونجایی که آیه نص در معنا باشه و اونجایی که آیه ظاهر در معنا باشه. این دوتا میشه چی؟ ها؟ میشه محکم. متشابه اونجاییست که آیه مجمله در معنا باشه. این دیدگاه اصولیونه. اما اخباریون از زاویه دیگه وارد شدند. اینها مدعی هستند که محکمات قرآن فقط اون نصوص قرآنه، اونجایی که قرآن نص در معناست، این محکم که باید بهش اخذ کرد. اون دو قسم آخر متشابهند، یعنی اون جایی که آیه ظاهره در معناست یا مجمله در معناست. نقطه اختلاف اخباریون و اصولیون تو کدوم آیات شد؟ ظواهر، که عمده آیات هم هست. یه عده ظواهر قرآن رو ملحق به محکماتش میکنند که واجب الاخذه، یه عده این ظواهر رو ملحق به متشابهاتش میکنند که مورد سوء استفاده کسانیست که به تعبیر قرآن فی قلوبهم زیغ، اونها دنبال متشابه میفتن. سخن راجع به دسته دوم اخباری هایی که آمدن میگن ظواهر قرآن عبارت است از متشابه ها. اینها میگن ظواهر حجت نیست، از موضوع حجیت ظواهر کتاب استثناء شده، مگر اینکه یک ظاهری مؤید از قبل اهل بیت باشد، یعنی تفسیر شده باشه، تأیید شده باشه این ظاهر از قبل اهل بیت. البته این دیگه در واقع میشه وقتی وقت ما از نهای اهل بیت تأیید تفسیر داشته باشیم، ظاهر قرآن دیگه کار ما نمیاد. این عملا یک جور القاء حجیت به نحو کامل از آیه قرآن، چون وقتی که قرار باشه ظاهری وقتی حجت باشد که روایتی یا حدیث نبوی تاییدش بکنه، خب همون حدیث نبوی کفانا داره کفایت میکنه. پس عملا دیگه اینها ظواهر قرآن رو کلن کنار گذاشتن برای اینکه مدعاشون رو اثبات بکنند. به ادله ای تمسک کردند که من این چند خط بخونم تا برسیم به ادله اینها، یک به یک بخونیم و توضیح بدیم. ظواهر کتاب الکریم، اون توضیحاتش تو دو سه خط بیشتر نگفته. ذهب جماعت من العلماء که اخباری ها باشند، ذهب الی کجا؟ الی استثناء ظواهر کتاب الکریم من الحجیه، اومدن از اصالت و ظهور یا همون حجیت ظهور ظواهر کتاب رو استثناء کردن. قالوا بانه لا یجوز العمل فیما یتعلق بالقرآن الکریم، جایز نیست عمل در ظواهری که متعلق به قرآن کریم است. الا به ما، مگر به آنچه که به اون آیه ای که کان نستن فی معنا، نست در معنا باشه دیگه، ظاهر نباشه، او مفسرن یا اینکه مفسر باشد، تفسیرن محددن تفسیر روشن، او مفسرن اسم مفعول ها، این ما یتعلق بالقرآن الکریم مفسر باشد تفسیری معین و مشخص و روشن از قبل نبی یا از قبل معصومین از آل نبی علیه مصلات و سلام. وقت یستدل علی ذلک به ما، یعنی استدلال شده است بر این ادعا، یعنی بر استثناء ظواهر کتاب کریم از حجیت و آنچه که خواهد آمد. کلا سه تا دلیل اینجا ارائه کرده. اولین دلیل از اون مجموعه ستایی، دلیل اول قرآن مجید آیه ای داره، بخونیم که بعد در تطبیق دیگه معطل نشیم. الدلیل الاول قوله تعالی هو الذی انزل علیکم الکتاب، خداوند کسی است که بر شما قرآن رو نازل کرده است. منه آیات محکمات، از این کتاب آیات محکمات هست. هن ام الکتاب، آیات محکمات مادر قرآن، ام الکتاب. و اخر متشابهات، دیگری آیات متشابهه. و اما الذین فی قلوبهم زیغ، کسانی که در قلوبشون زیغه یعنی انحراف هست، کجروی هست، فیتبعون، پس تبعیت میکنند، ما تشابه من الکتاب، آیاتی که متشابه هست از کتاب، از قرآن. ابتغاء الفتنه، یعنی به قصد فتنه، به امید فتنه. یه تعبیری در عربی هم زیاد به کار میره، اینی ادرس و ابتقاء الاجتهاد، به امید این که مجتهد بشه. ابتقاء الفتنه، به قصد این که فتنه ایجاد بکنن. و ابتقاء تأویله، به این امید که تأویل ببرن قرآن رو. تأویل ببرن یعنی تحریف بکنن قرآن رو، تحریف معنوی با اخذ به متشابهات، اون معنایی که میخوان رو به آیات نسبت بدن. با اینکه که در قرآن داره که لا یعلم تأویله الا الله و راسخون فی العلم، تأویل قرآن فقط خدا و راسخون در علم. این کلمه الآیت هم که آمده، الآیت، هر وقت آیه قرآن یا حدیثی ادامه داشته باشه، برای اینکه بگن این آیه یا حدیث استمرار داره، یک کلمه به این شکل الآیت، الحدیث، الخبر میارن. ایشون آیه است و ادامه داره الآیت فرموده. آیه قرآن همینه، ولا یعلم تأویله الا الله و راسخون فی العلم، که نگفته ایشون. فإنه يدل على النهي عن اتباع المتشابه، خوب دقت بکنید، آیه شریفه نهی میکند از اتباع متشابه. بسیار یک کبرای کلی است، المتشابه لا يجوز اتباعه، از قرآن به دست آورده. حالا هرچه که نص در معنا نیست متشابهه، اینم صغراش. صغرا صغرای ادعایی کیاست ها؟ اخباری هاست. هرچه که نص در معنا نیست متشابهه. چطور متشابهه؟ چون درش احتمالات مشابه هم از حیث رابطه ای که با لفظ دارن وجود داره. معنای ظاهر یعنی این که این لفظ می تواند هم با معنای ظاهر هم با معنای غیر ظاهر رابطه داشته باشه. پس این دو معنا از حیث رابطه ای که می توانند با لفظ داشته باشند مثل همان شبیه جنی به اسد درست است که ظهور دارد در حیوان مفترس، اما حیوان مفترس همونجور که میتونه با اسد رابطه داشته باشه مستعملون فیه اسد باشه، رجل شجاع هم میتواند همین رابطه رو با اسد ها داشته باشه، یعنی مستعملون فیه اسد باشه. اما جایی که نسه دیگه هیچ معنای دیگری نمیشود جای معنای منسوس بنشیند. معنای منسوس محکم سر بهش ایستاده، بدیل نمیگیره. استعمال لفظ در غیر از معنایی که نص در آن است غلط اساسا، درست نیست، اما در ظاهر نه. در مجمل که قضیه کاملا روشنه، دو معناست، هر دو این صلاحیت رو دارن که مستعملون فیه لفظ باشه. در ظاهر هم همینه، معنای ظاهر هرچند اقرب به ذهنه، اما از حیث اینکه صلاحیت داشته باشه برای مستعمل فیه شدن نسبت به لفظ تفاوتی با معنای غیر ظاهر. خوب دقت بفرمایید، این اولین استدلالی که بیان شد. برای این استدلال آقایون به زحمت افتادن، سعی کردن 4 جواب ارائه کنن تا این استدلال کاملا بخوره زمین. اولین جواب این است که صغرایی که شما ادعا میکنید مخدوش. کی گفته ظاهر متشابه؟ متشابه فقط مجملات قرآن هست، نه ظواهر قرآن. چون اگر شما دقت بکنید درست است که در اصل مستعملون فیه بودن تفاوتی بین ظاهر و غیر ظاهر نیست، اما درجه رابطه ای که ظاهر با لفظ داره اقواس قوی تره تا درجه رابطه ای که چی داره رفقا؟ غیر ظاهر. از این درجه اون اقوای از بس در یک صد نیست. متشابه یعنی شبیه بودن از حیث میزان و درجه علاقه ای که معانی نسبت به لفظ دارن. تکافؤ و همسطح بودن درجه علاقه معانی به لفظ در مجملات اتفاق میفته، مجمل نسبت به معانی خودش همسطح تفاوت میده. پس نمیشود گفتش که معنای ظاهر شبیه معنای غیر ظاهره، نه اینا هم سطح نیستن، بس متشابه برای صدق نیست.
این جواب
خب از اینجا معاشرت خیلی مجمل گذاشته، یعنی بیشتر شبیه ادعاست. اما خب ببینید این شباهت که گفته می شود از دلش یه نوع همترازی و تکافؤ به دست میاد، از دل این شباهت. بنابراین بعد این دو از حس رابطه‌ای که با لفظ دارن همتراز باشن، حال اینکه این گونه نیست. معنای ظاهر همتراز معنای غیر ظاهر از حس ارتباطی که با لفظ داره نیست. در اصل رابطه و اینکه میتونن هر دوشون مستعملون فیه لفظ باشن مثل همن، اما از حیث درجه مشابه هم نیست. این یک اشکال. دومی که رفقا بیان شده برمیگرده به کبرا. اولیش به چی برمیگشت؟ به صغرا، اینکه ظاهر متشابه نیست. دومیش برمیگرده به کبرا، اینکه اخذ به متشابه جایز نباشه. یا به تعبیر دیگه نه شده باشد از عمل به متشابهات. ببینید اون چه که از آیه شریفه استفاده می شود این است که این آیه شریفه نمی خواد بگه عمل به متشابه فی نفسه جایز نیست، اصلا حرفش این نیست، بلکه آیه شریفه می خواد بگه اون کسانی که از متشابهات بدون اتکاء بر محکمات میخوان معانی قرآن رو به دست بیاورند مذمومند، آدم های ناشایسته مریضند. یعنی در واقع آیه شریفه نمیخواد مذمت بکنه عاملین به متشابهات رو، بلکه میخواد مذمت بکند کسانی رو که میخواد هواهای نفسانی خودشون رو، خواهشهای نفسانی خودشون رو معیار قرار بدن، از متشابهات معنای قرآن رو بدون توجه به محکمات استفاده کنند. این مضمونه. لذا علت این که میگن ام الکتاب محکمات از این جهته که باید متشابهات رو هم بر اساس محکمات فهمید. این هم اشکال دوم، جواب دوم. برای اینکه بحث روشن‌تر بشه یه مثالی هم میزنه. ببینید مثلا ممکنه شما اعتراض بکنید به کسی، بگید آقا این برداشته هر جا که در رفتار من نقطه ابهامی بود همونو دست گرفته و سعی کرده حمله بر معنای سوء بکنه. کسی اعتراض میکنه که فلانی برداشته هر جا ما یه قدمی برداشتیم که میشد حمله بر معنای سوء کرد، اینه برداشته نقطه مبهم رو حمله بر معنای سوء کرد. وان که گفتار من، سایر حرفهای من، سایر رفتارهای من کاملا معلوم میکنه که اون نقاط مبهم چی بوده. اعتراض من به اون شخص اینه که چرا تو اون رفتارهایی که مهم و مبهم هست و بر اساس رفتارهای شفاف من تفسیر نمی کنی، چرا از خودت تحلیل نسبت میدی به رفتارهای من. قرآن هم همینه میگه، یه کسانی که با آیات متشابه قرآن با دل مریض مواجه میشی، میخواید از دل این آیات بدون توجه به محکمات معانی قرآن رو بیرون بکشید، مذمومید. از چه جهت؟ از این جهت که باید طبق محکمات آیات قرآن متشابهات رو فهمید. این عمل به ادله مجمل این نفسه حرام، نه نهایت احتیاط میکنید. مولا میگه جئنی به عینن، شما شک میکنید ذهب یا فضه، میری هم ذهب میاری هم فضه میاری، عمل کردی به این مجمل، این حرامه فی نفسه؟ یه خیلی هم مطلوبه ها؟ دور انداختن دلیل مجمل بهتره یا عمل احتیاطی کردن به هر دو طرف دلیل مجمل؟ پس این عمل به مجمل نباید از آن آدم های مریض باشه، بلکه از آن آدم هاییست که دارای نفس سلیمن. پدر گفت نون بخر، چون نمیدونم نان سنگک گفتی یا نان بربس، از اساس نمیخرم. این واقعا مطلوبه، میگیم شما آدم سالمی هستی. پس خلاصه کلام، خلاصه کلام، آیه شریفه نمیخواد بگه عمل به متشابه، اخذ به متشابه جایز نیست، چون صرف عمل به متشابه مشکلی. خب هم جواب دوم. جواب سومی که گفته می شود اینه که شما مگه نمیگید ظواهر قرآن حجه؟ چرا؟ به خاطر همین آیه محکم متشابهی که خواندید. خود همین آیه در مدعای شما ظاهره. اگه قرار باشه این آیه داله بر عدم حجیت ظواهر قرآن باشه، خود این آیه شریفه به اطلاقی که دارد شامل ظواهر خود کتاب هم می شود. متشابه میگه بد، میگه حرام، درسته؟ نهایت اینه دیگه، این آیه شریفه می فرماید متشابه جایز الاخذ نیست. خب از کجا معلوم این متشابهی که آیه شریف میفرماید جایز العقد نیست شامل ظواهر قرآن هم میشه؟ از کجا معلوم؟ یه بر حسب اطلاق متشابه مطلقه، تمام متشابهات و از جمله ظواهر قرآن رو هم شامل میشوند. این بسم الله، خود این آیه محکم و متشابه در مدعای شما ظهور داره به اطلاقها. اگر بخواد دلالت بکنه بر عدم حجیت ظواهر، شامل ظاهر خودش هم میشه. این هم ظاهر کتاب.
جواب بدم به این که درست ما اینو میگیم، ولی خودمان رو در بر نمیگیم.
چرا نمیگیم؟
مثلا این میگه که تمام خبرهای من تازه بود، یعنی نشون ده که بجز این خبری که دارم میگم بقیه خبرها تازه بود. این هم یه تمام متشابهات رو سیتر کنیم بجز این.
نه، اون که شما دارید مثال میزنید به نفس چی میدید؟ به نفس، یعنی ما میدانیم یقین داریم که این متکلمی که میگه تمام حرفای من کاذبه، حرف خودشو قصد نکرده، این حرفو قصد نکرده، این رو ما میدانیم. بلا این حرفشم قصد بکنه که اصلا ممکن نیست. اما در اینجا ما شک میکنیم این که خداوند متعال فرماید متشابهات رو عقص نکنید آیا شامل ظواهر کتاب هم میشود یا نمیشه؟ چرا نمیشه؟
خدایی به زواهر افسد هم باید نیمون خود همین زواهر دیگه.
ببینید اونجا راهی نداریم جز این که اون کلام متکلم استثناء کنه. دقیق کردیم اون رو که شما داریم، اما اونجا راه داریم بگیم متشابه هم مجملات قرآنی هستن نه زواهر. چون اگر بگید ظواهر قرآن حجت نیست، دلیل نداره که این ظاهر از سایر ظواهر استثناء شده باشه. یعنی بین اون مثالی که شما زدید با این آیه شریف زمین تا آسمون تفاوت. در اون مثال متکلم اگر مرادش همین کلام خودش هم باشه، کلامش از اساس بی‌ثمر و لغزه، چاره ای نداریم که این رو استثناء کنه. اما در بحث ما اینجوری نیستش که اگر ظواهر کلام رو به شکل مطلق در نظر نگیریم کلام لغو بشه، چون مسلماً مصداق بارز متشابهات مجملاتی که همان قبول داره، پس کلام در هر صورت لغو نیست. بخویم بفاق این چند خط رو. فَإِنَّهُ يَدُلُّ عَلَى النَّهْيِ عَنِ اتِّبَاعِ الْمُتَشَابِهِ فَكُلُّ مَا لَا يَكُونُ نَسْلًا، هر چی که نسل نباشه فَهُوَ مُتَشَابِه. این صغرا، اون یدل علی النه یعنی کبرا، اینجا هم صغرا لتشابه محتملات این مالایکون و نسا، لتشابه محتملات آن آیه ای که نس نیست در معنا، متشابهن شبیه همن در چی؟ فی متعلق است به تشابه، فی علاقته این محتملات به لفظ، در رابطه این محتملات در لفظ. میخواید بنویسید تمام این محتملات در صلاحیت استعمال لفظ، در این که صلاحیت دارن لفظ استعمال بشه درشون مشترکه، مثل همند، شبیه همند، سوا اون کان اللفظ و ما احده ما، فرق نمی کند که لفظ با یکی از این محتملات اقوا علاقتن باشه یا نباشه. قوت و ضعف علاقه مهم نیست، اصل علاقه بینشون مشترک. ول جواب من وجوه یک، ان لفظ الظاهر لیس من المتشابه، لفظ ظاهر متشابه نیست چون تشابهی نیست و تکافئی نیست بین معانی. واف تفسیره، تشابه به چه معنا گرفته؟ تکافئ، همترازی. تکافئی نیست بین معانی لفظ ظاهر، در چه جهت؟ در درجه علاقه این معانی به لفظ. بعضی از معانی اقرب به لفظن، رابطهشون قوی تره. بله المعنی ظاهر و متمیزون فی درجت علاقتی، معنای ظاهر نسبت به معانی غیر ظاهر متمیز و مجزاست در درجه و مقدار علاقه ای که به لفظ دارد. علاقتهی ها به معنای ظاهر بخوره. و علیه فل متشابه و یختص بالمجمل آی اخباری لا یا امول مجمل و ظاهر بل یختص تو بالمجمل. پس ثانی جواب دوم لو سلم نه، اگه قبول کنیم، جواب اول به سقرا بود، جواب دوم این است که اگه قبول کنیم سقرا رو لا نسلم کبرا را، لا نسلم ان الآیت الکریمه تنها ان مجرد العمل بالمتشابه، آیه شریفه نهی میکند از صرف عمل به متشابه، مثلا عمل به متشابه ممدوحه اگه موافق با احتیاط باشه، چون احتیاط حسن علی کل حال. و اینما هی آیه شریفه فی سیاق در سیاق ذم کسی که یلتقط یعنی دریافت میکنه المتشابهات، کسی که میگیره متشابهات رو و یرکز علیها به صورت منفصله، متشابهات رو میگیره متمرکز میشود بر این متشابهات به صورتی مجزای از محکمات که امول کتاب ریشه های فهم قرآن همین محکمات، یعنی میاد ذهنشو معطوف میکنه به متشابهات بدون اینکه بخواهد اینها رو بر اساس محکمات بفهمه، به ابتغاء الفتنه به قصد فتنگری این کار میکنن، به قصد فتنگری. و هازا مما لا اشکال فی عدم جوازه، این همون چیزیست که اشکالی در عدم جوازش نیست، همه میگن تمرکز بر متشابهات به قصد فتنگری جایز نیست، همه میگن حتی ما علمای اصولی، لا اشکال فی عدم جوازی حتی به نسبت الى ظواهر الکتاب، این حتی اگر کسی متمرکز رو ظواهر بشه برای فتنگری اینم جایز نیست، چه برسه به مجمل است. ما هم قائلیم ظواهر کتاب هم اگر کسی به قصد فتنگری روش متمرکز بشه و نصوص قرآن رو کنار بذاره جایز نیست، لا اشکال فی عدم جوازی حتی به نسبت الى ظواهر کتاب، چون ظواهر کتاب هم در چارچوب محکمات باید فهمیده بشه و تفسیر بشه. فمساق الآیه مساق قول القائل، مساق محل سیاق به تعبیر دیگر مجرای آیه، مفهوم آیه، مفاد آیه، مفاد قول قائلی که اینجور بگه هر دو هم سیاقن در یک مقصد پیاده شده، ان عدوی دشمن من یحاول ان یبرز نشان بدهد ان نقاط المهمت، نشان بده چی را؟ نقاط مهم، وهم انگیز، نقاط وهم انگیز از رفتار من را، و یفسه لها اتو بر چیه؟ یبرزه هاست و تلاش میکند، یحاول تلاش میکند ان یفصلها ها جدا کند این نقاط مهمه را از ملابساتش، ملابساتش یعنی قرائنی که ملتبس به این نقاط هست، همراه این نقاط هست، از ملابسات این نقاط مهمه یعنی از قرائنی که ملتبس هستن اون نقاط مهمه به این قرائن، التی ملابساتی که توضح سلوکی العام رفتار عمومی من رو تفسیر میکنه روشن، یعنی میخواد قرائن رو پاک کنه، ملابسات رو پاک بکنه، اون رفتارهای روشن من رو که باید در پرتو اون سایر رفتارهای من رو تفسیر کرد، این حرفهای بنده رو من دارم صریحا میگم میخوام برم به فلانی که فقیره کمک مالی کنم، بعد که فرض کن فردا منو دید با فلانی با فلان خانوم مثلا که بهش پول دادم، میگه ها دیدم یه پولی با فلان خانوم داد، قصدش چی بود ما نفهمیم. خب از ثالث ما قد یقال آنچه گاه گفته میشود من ان الآیه لیست نصاً به شمول لظاهر کتاب، آیه شریف نص در شمول نسبت به ظاهر کتاب نیست، نمی فرماید که ظواهر قرآن رو کنار بیندازید، در مثالی که شما زدید نص در چی بود؟ این بود که حرفهای من دروغه، گفتم که میگم حرفای من همه دروغه، نسخه در این بود که تمام حرفای من کذب است، اما این که ظهور در چیز دارید لیست نستن فی شمول لظاهر کتاب، و انما هیه یعنی آیه شریف ظاهرتون به اطلاقها به واسطه اطلاقی که دارد ظهور دارد، الا اکثر تقدیر این که میگن طبق ادعای کیا اخبار الا اکثر تقدیر فش شمول لظاهر الکتاب، طبق ادعای شما نهایت بگیم چی؟ ظاهر در شمول نسبت به ظاهر کتاب است. و هاز از ظهور یشمله نهی و نفسه، این ظهور شاملش میشه همون نهی که در آیه وارد شده حسب ادعای شما. و یلزم من حجیت ظاهر الآیت فی اثبات رده، پس لازم میاد از حجیت ظاهر آیه در اثبات رد از عمل به ظواهر کتاب کریم لازم میاد چی؟ نفی هاذه الحجیه، نفی فاعل یلزم. لازم میاد از حجیت ظاهر آیه در چی حجت باشه ظاهر آیه؟ در اثبات رد از عمل به ظواهر کتاب کریم. یکی میگه رد چون عمل به ظواهر سیره بخن است، این که آیه شریف ظهور داشته باشه در رد از عمل به ظواهر، این ظهور بخواد حجت باشه، حجیت این ظهور مستلزم نفی همین حجیته که خودش هم ظاهره. بله به قولشون خودزنی میده. خب سه جواب اینجا مطرح شد به اون قیاسی که اول بود، ظواهر متشابه هم متشابه عمل بهشون جایز نیست، پس ظواهر عمل بهشون اخذ بهشون جایز نیست. و السلام علیکم و رحمت الله.